ساعت 10 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید، مجله شبانگاهی ما. ساعت‌های پایانی تابستان 1390 رو پشت سر می‌گذاریم. سپاسگزاریم که در این ساعت از روز پنج شنبه همراه رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم و در نیم ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی که البته بخش اعظم اون اختصاص داره به سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم آرش حسنی برای آگاهی از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم هانا. من هم همونطور که تو اشاره کردی از خبرهای مربوط به سخنرانی آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل میگذرم که شنوندگان خوب رادیو فردا در مجله مفصل از این سخنرانی و تحلیل کارشناسان خواهند شنید. وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با علی اکبر صالحی همتای ایرانی خود به جمهوری اسلامی هشدار داد که بریتانیا در برابر هر گونه تلاش تهران برای افزایش توانایی هسته‌ای خود مقاومت خواهد کرد. ویلیام هیگ در این دیدار بر وجود اختلاف‌های مهم میان دو کشور تاکید کرد ولی گفت بریتانیا موضع خصمانه‌ای در قبال ایران ندارد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، ویلیام هیگ تاکید کرده که هیچ گونه دشمنی و کینه‌ای میان ملت‌های بریتانیا و ایران وجود ندارد. وزیر خارجه بریتانیا گفته است کشورش به حق ایران در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای احترام می‌گذارد، اما به گفته وی ایران جامعه بین‌المللی را در زمینه صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش قانع نکرده است. بر اساس گزارش‌ها دیدار این دو وزیر خارجه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه اعدام نوجوان متهم به قتل روح الله داداشی از قوی‌ترین مردان ایران را در ملأ عام محکوم کرد و بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا به اعدام افراد زیر سن قانونی پایان دهد. حسیبه حاج صحراوی قائم مقام عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا اعدام علیرضا ملا سلطانی 17 ساله در ملأ عام را عمیقاً تکان دهنده خواند. وی با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق بشر افزود طبق معاهدات بین المللی اعدام متهمان نوجوان فارغ از اینکه سن آنها در زمان ارتکاب جرم چقدر بوده قویاً ممنوع است. علیرضا ملا سلطانی که از سوی دادگاه کیفری استان البرز به تام قتل یکی از قوی ترین مردان ایران به مرگ محکوم شده بود، بامداد چهارشنبه در کرج و در ملأ عام به دار آویخته شد. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضاییه وضعیت جسمی آقای کروبی را به شدت در خطر توصیف کرد و خواهان معاینه او توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده شده است. خانم کروبی در نامه خود نوشته است آقای کروبی در 210 روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و غیره برخوردار نبوده است. فاطمه کروبی در بخش دیگری از این نامه گفته پرداخت اجاره بهای آپارتمانی که آقای کروبی در آنجا نگهداری می شود بر عهده خانواده او گذاشته شده است. خانم کروبی خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته در این بدعت جدید حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را بر عهده خانواده گذاشته تا به جهانیان بگوید کروبی در خانه خود زندانی است. هانا
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم آرش حسن نیا و ما تا ساعت 10:30 شب در این مجله از چه ها خواهیم گفت. مروری خواهیم داشت بر سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد. در همین باره همچنین همراه می شویم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا در نیویورک. از نشانه های مثبت در پرونده ادامه دار هسته‌ای ایران خواهید شنید. و باز هم ایران و بار دیگر اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو در این باره نیز خواهیم گفت. از ایران که بگذریم از احتمال وقوع جنگ داخلی در سوریه نیز گزارشی خواهیم داشت. برای شنیدن همه اینها در دقایق پیش رو همراه ما باشید. و اما همانطور که احتمالاً در خبرهای ساعتی پیش شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بالاخره در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی سالانه خود را انجام داد. برای آگاهی از اینکه محمود احمدی نژاد چه گفت و چه کرد، همراه می‌شویم با همکارم فریدون زرنگار.
سخنرانی روز پنجشنبه آقای احمدی نژاد را میتوان به چند بخش تقسیم کرد. آقای احمدی نژاد در بخش اول سخنرانیش خود را نماینده نظامی معرفی کرد که در آن کرامت انسانی جایگاه والایی دارد.
فصل مشترک و امتیاز انسان بر سایر موجودات برخورداری از فطرت انسانی است.
آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری کشوری صحبت میکرد که در آن به گفته تمام نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان کرامت انسانی و رعایت حقوق انسانها از سوی دولت و حکومت جایی ندارد. آقای احمدی نژاد با برشمردن فجایعی که در قرن گذشته روی داده است مانند جنگ ها گفت:
چه کسانی جنگ های اول و دوم جهانی را با حدود 70 میلیون کشته و صدها میلیون مجروح و آواره و جنگ کره و ویتنام را راه انداختند؟ چه کسانی از بمب اتم علیه مردم بیدفاع استفاده کردند؟
رئیس جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از کشوری میخواست کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای غربی و آمریکا را به عنوان باعث و بانی این فجایع معرفی کند. همچنین محمود احمد نژاد با اشاره به وجود فقر در جهان و نابری توزیع ثروت گفت:
40% فقیرترین جمعیت جهان فقط 5% درآمد و 20% ثروتمندترین 75% درآمد را دارند. روزانه بیش از 22,000 کودک به دلیل فقر در مظلومیت کامل میمیرند.
از بسیاری از مسائل جهان از فلسطین و سودان گرفته تا بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا گفت، اما هیچ اشاره‌ای به ایران و منافع ملی ایران نداشت. آقای احمد نژاد برای توجیه سخنان خود حتی بسیاری از فاکت‌های تاریخی را هم نادیده گرفت و به کشورهای غربی که اکنون دچار بحران مالی شدند خورده گرفت و گفت:
چه کسانی با لغو نظام برتون وودز ده ها هزار میلیارد دلار بدون پشتوانه خلق کرده و به تبع آن تورم را به بازار جهانی تزریق و معادل این رقم هنگفت از دستنج ملت‌ها تصاحب کردند؟
بدون اینکه ظاهراً بداند که کنفرانس برتون وودز را خود غربی‌ها پس از بحران اقتصادی دهه 30 برگزار کرده بودند. آقای احمد نژاد از گفته‌های خود نتیجه گیری کرد که باید مدیریت دنیا عوض شود.
آیا اینان صلاحیت ادامه مدیریت را دارند و آیا پذیرفته است که خود را مدعی انحصاری دفاع از آزادی و دموکراسی و حقوق انسانها و ملتها معرفی کنند؟ آیا راهی برای حل مشکلات جامعه بشری و نیل به آرزوهای تاریخی برای صلح و امنیت و برابری از درون سازوکارهای فعلی حاکم وجود دارد؟ همه کسانی که تلاش کردند با حفظ اندیشه و مبانی وضع موجود اصلاحاتی انجام بدهند شکست خوردند. مدیریت جهانی نیازمند تغییرات اساسی است.
در مجموع سخنرانی آقای احمدی نژاد در برابر مجمع عمومی سازمان ملل بیشتر شکوایی رهبر کشوری بود که با مشکلات زیادی روبروست. آقای احمدی نژاد با این شکوایی ها تلاش داشت نگاه جهانیان را متوجه خود کند.
فریدون زرنگار نگاهی داشت به سخنرانی محمود احمدی نژاد. اما همراه هستیم روی خط رادیو فردا با همکارمان گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، همکارم نادر صدیقی. آقای صدیقی، اولا سلام میکنم به شما و خسته نباشید میگم بهتون، و اینکه اگر که ممکنه از سخنرانی محمود احمدی نژاد و حواشی این سخنرانی بگید، گویا اتفاقاتی هم در خود مقر سازمان ملل رخ داد در هنگام این سخنرانی.
درود بر شما خانم کاویانی و با عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا. بله، همونطوری که شما هم اشاره کردین، آقای احمدی نژاد که طبق معمول سخنان خودشون رو با حمله به ایالات متحده آمریکا به ویژه و به طور کلی جهان غرب آغاز کرد و هولوکاست رو هم مثل گذشته تکذیب کرد و بعد در مورد 11 سپتامبر هم عامل اصلی رو به گردن ایالات متحده آمریکا انداخت. به محض اینکه به این مسئله پرداخت، نماینده گروه نمایندگی ایالات متحده که در واقع نیمی راه ورود به مجمع عمومی بودند، برگشتند، از سالن مجمع عمومی خارج شدند به دنبال ایشون بیدرنگ اتحادیه اروپا. نمایندگانشون یکی پس از دیگری خارج شدند، همزمان با اونها نمایندگان هیئت نمایندگی کانادا و دیگر کشورها به یکی پس از دیگری. من در مجموع خانم کاویانی حدود 80 نفر و یا اندکی بیشتر رو خودم شمارش کردم و احتمال داره که این تعداد بیشتر از اینها باشه. آقای احمدی نژاد در همون حال که سخنرانی می‌کردن متوجه این خروج هم بودن و اگر خوب دقت کرده باشید در همون لحظه یک چند سکته‌ای هم در سخنان ایشون من احساس کردم.
البته آقای صدیقی، اتفاق تازه نیست ترک نمایندگان کشورهای دیگر هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد. این اتفاق در سالهای پیش هم افتاده بود، اما در بیرون از سالن سخنرانی در خیابانهای منتهی به مقر سازمان ملل متحد، آقای صدیقی، آنطور که گزارش ها نشون میده، گویا تظاهرات و اعتراضاتی هم به سخنرانی محمود احمدی نژاد وجود داشت. از این اعتراضات چه خبر؟
دقیقاً تظاهرات خیلی رنگارنگ بود. گروه‌های متنوع ایرانی و غیر ایرانی بودند. شما از کمونیست‌های ایرانی گرفته تا مجاهدین تا طرفداران نظام پادشاهی مشروطه و طرفداران سبز و همینطور جمهوری خواهان حضور داشتند. جملگی به جز گروه سازمان مجاهدین خلق که یک تظاهرات جداگانه‌ای راه انداخته بود و گروه فدایان خلق هم یک گروه کوچکی بودند که در ورودی خیابان 47 جا گرفته بودند، بقیه نیروها در هم ادغام شده بودند. شما مثلا طرفداران اسرائیل رو می‌دیدید که به گروه ایرانی ها می پیوستن، با آنها اظهار دوستی می کردن، یا آمریکاییانی که همراه بودند با ایرانی ها و تعدادی را هم می دیدی که از کشورهای مختلف اومده بودند با من صحبت می کردند، می گفتن از کانادا اومدن یا از ایالتهای دیگر آمدند و جملگی در این تظاهرات یک صدا عمل کردند. یک گروه کوچک یهودی هم به طرفداری از جمهوری اسلامی و علیه اسرائیل تظاهرات میکرد که به علت اعتراض‌های بیشتر پلیس اینها رو اسکورت کرد، از اون محوطه خارج کرد.
آقای صدیقی، از یک صدایی این گروه بزرگتر میگفتید، این یک صدایی چه چیزی رو میخواست؟ این اعتراض به چه دلیل بود؟ چه میخواستند این معترضین؟
جملگی در واقع برکناری رژیم جمهوری اسلامی رو فریاد می زدن. خانم کاویانی، محاکمه آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد رو طلب می کردن از سازمان ملل متحد. یه عده از ایرانی ها نامه ای را قرائت کردند که خطاب به آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت که ائتلافی از سازمان های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی و یا فعالان مدنی، و در این نامه که قرائت شد و نسخه‌ای از اون هم در دست من قرار گرفت، در واقع به 32 سال جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی اشاره شده است. اون چیزی که اینها خطاب کردند و من نقل قول می‌کنم. یک گروه کوچک هم در که به اسم ایران 180 درجه اسمش هست، خیلی جالبه، این یک گروه ایرانی آمریکایی هست، یک نمایشنامه خیابانی در حجم محمود احمدی نژاد و بشار اسد در انتهای خیابان 47 به اجرا گذاشتند که داستان این نمایشنامه بر این اساس بود که این دو نفر به نیویورک آمدن تا در یک مراسم ویژه همجنسبازان با همدیگر ازدواج بکنند. در این مراسم فردی هم در نقش معمر قذافی شاهد ازدواج بوده. گروه ایران 180 درجه میگوید که در واقع این نمایش در اعتراض به دروغگویی های رئیس جمهور اسلامی در دانشگاه کلمبیا و موارد دیگر مبنی بر اینکه در ایران هم جنس باز وجود ندارد، مبنی بر اینکه هولوکاست اصلا داستانی بیش نبوده، مبنی بر اینکه آمریکاییان مسئول 11 سپتامبر بودند و این دروغ‌هایی که گفته، این رو در واقع در حجم رئیس جمهوری اسلامی برگزار کردند در دو نوبت.
متشکرم آقای صدیقی، همکار ما در نیویورک که گزارش می‌دادند از اونجا. خیلی متشکرم آقای صدیقی، خسته نباشید. اما برای اینکه بیشتر بشنویم، تحلیلی بشنویم از اینکه محمود احمدی نژاد چه رویکردی داشت در این سخنرانی امروزش در مقر سازمان ملل متحد، گفتگویی داشتیم ساعتی پیش با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و آقای محمدی ابتدا از لحن صحبت محمود احمدی نژاد میگوید.
فکر میکنم که آقای احمدی نژاد سعی کرده بود زبان کمتر تحریک کننده تر یا آرامتری رو انتخاب کنه، بالاخص اینکه ایشون در سخنرانی امسال رفته بود سراغ موضوعات عام جهانی و عام انسانی مثل بحث فقر، نابرابری و صلح جهانی، که ما کمتر اینها رو از زبان اسلامگرایان در ایران تا به امروز شنیدیم.
آقای محمدی، فکر میکنید که حال که لحن محمود احمدی نژاد به نظر شما تغییر کرده بود در سخنرانی امسالش، فکر میکنید مخاطب صحبتهای رئیس جمهوری ایران چه کسی بود؟
همونطور که یکی از مشاوران ایشون آقای مولانا قبلا هم صحبت کرده بود، صحبتهای آقای احمدی نژاد چه در مصاحبه‌های تلویزیونی و رادیویی و چه در مجمع عمومی عمدتاً سه گروه رو مخاطب قرار میده ایشون. یک گروه جریان چپ و منتقد سیاست خارجی هست در امریکا، گروه دوم اقلیت‌های نژادی و مذهبی هستند مثل سیاه‌پوستان یا مسلمان، اقلیت مسلمان در امریکا، و گروه سوم گروه‌های فاشیستی، گروه‌هایی که قائل به تئوری توطئه هستند. عمدتاً آقای احمدی نژاد سعی میکنه که این گروه‌ها رو به جمهوری اسلامی و برنامه مدیریت جهانی خودش جذب کنه.
آقای محمدی، میشه رویکرد محمود احمدی نژاد رو کمی بازتر توضیح بدید در این سخنرانی؟ واقعاً چه چیزی میخواست از این سخنرانی به دست بیاره؟
ما اگر عنوان آقای احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی رو از مجموعه صحبت‌های آقای احمدی نژاد برداریم، اصولاً مشخص نمیشه که این آدم از کجا آمده. میتواند یک رئیس جمهور کشور مسلمانی باشه، اما مشخص نیست که این رئیس جمهور کشوری است به اسم ایران. آقای احمدی نژاد اصولا از مسائل ایران صحبت نمیکنه، اصولا از اینکه ایران چه نقشی داره در صلح جهانی، در برخورد با فقر و نابرابری، اصولا صحبتی از این مواضع نمیشه. آقای احمدی نژاد در مقام یک فعال سیاسی چپ ظاهر میشه و مجموعه سوالاتی رو در برابر جامعه جهانی قرار میده.
این طرز صحبت محمود احمدی نژاد و اینکه از ایران صحبت نمی‌کنه، آیا ربطی به مسائل سیاسی داخل ایران هم داره؟
من فکر نمی‌کنم که مستقیماً به مسائل داخل ایران ربطی داشته باشه. آقای احمدی نژاد از تریبون سازمان ملل یا رسانه‌های بین‌المللی ایشون استفاده می‌کنه برای اون تز اصلی خودش که مدیریت امروز جهانی مدیریت کارایی نیست و باید به دست باورمندان سپرده بشه، باید به دست کسانی سپرده بشه که دنبال راه انبیا هستند.
یک قدرت بزرگ، people and leaders of Iran,
the defender,
alle Menschen in Deutschland,
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اگر برای دسترسی به باقی حکایت و radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید از تازه ترین فیلتر شکن ما دفترقرمز.com استفاده بکنید و به وبسایت ما دسترسی پیدا کنید. اما اتحادیه اروپا روز پنجشنبه امروز به ایران پیشنهاد کرد که بدون هیچ پیش شرطی به پای میز مذاکرات هسته‌ای بازگردد. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز در مصاحبه‌ای به روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفت که ایران نیز طی شرایطی حاضر است غنی‌سازی اورانیوم 20% را متوقف کند. همکارم کیوان حسینی و گزارشی از آخرین نشانه‌های مثبت درباره مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران.
مایا کوسیانسیچ، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه گفت که این اتحادیه آماده است تا رو در رو با ایران مذاکره کند و برای این مذاکره هیچ پیش شرطی نیز وجود ندارد. خانم کوسیانسیچ گفت که درصد غنی‌سازی اورانیوم در ایران به حدی رسیده است که همگان را نگران کند. ساعتی پیش از این اظهار نظر، کاترین اشتون در بیانیه‌ای که نیمه شب منتشر کرد، از نگرانی فزاینده گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه چین و روسیه در گروه 5 به علاوه 1 حضور دارند. در بیانیه خانم اشتون از احتمال وجود داشتن ابعادی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شده است. در بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است: ما عمیقا از اینکه ایران به پیشنهادات گوناگون گروه 5 به علاوه 1 پاسخی نداده متاسفیم. وی با این حال تاکید کرد که کماکان مسیر دو جانبه تحریم و مذاکره راهی است که برای حل این مناقشه پی گرفته خواهد شد. اما پیشنهاد مذاکره بدون قید و شرط اروپا درست در روزی اعلام شده که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در آمریکا به سر می‌برد، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز از شرایط تعلیق غنی‌سازی سخن گفت. آقای احمدی نژاد گفت: آنچه ایران برای استفاده داخلی خود به نیاز دارد، اورانیوم 20% غنی شده است. او گفت اگر غرب همین هفته اورانیوم 20% غنی شده به ایران بدهد، ایران هم همین هفته غنی کردن اورانیوم تا 20% را تعلیق می کند. او بار دیگر اتهام نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد و افسود: همانطور که می دانید اورانیوم 20% غنی شده به درد هیچ کاری نمی خورد جز درمان سرطان، حتی برای نیروگاه هم مناسب نیست. به گفته آقای احمدی نژاد، اگر ایران اجازه داشته باشد که اورانیوم 20% غنی شده را بخرد، هزینه دستیابی به آن از غنی‌سازی در داخل کمتر خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون در 5 دور قطعنامه‌هایی برای تحریم ایران تصویب کرده و در تمامی این قطعنامه‌ها از ایران خواسته شده تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران در اوایل ماه جاری اعلام کرد که اگر تحریم‌ها لغو شوند، حاضر است به مدت 5 سال به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه بدهد تا بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت کامل داشته باشد. این پیشنهاد اما با مخالفت قدرت‌های غربی روبرو شد و اتحادیه اروپا در همان زمان از ایران خواست تا به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل کند و دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در نشست امروز اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، نام جمهوری اسلامی ایران بارها از سوی نمایندگان کشورهای اروپایی و آمریکایی به عنوان کشور ناقض حقوق بشر تکرار شد. 18 اجلاس شورای حقوق بشر نشست خود را از تاریخ 12 شهریور ماه آغاز کرده و تا 8 مهر ماه ادامه دارد. اینکه چه مسائلی را شورا حادترین مسائل جهان می‌بیند، یکی از موضوعهای اجلاس در روزهای پنجشنبه و جمعه است. دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و نماینده سازمان زودویند از اتریش که نقش مشورتی در این شورا دارد، در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی از آنچه در نشست امروز در مورد ایران مطرح شده میگوید.
از اونجایی که مسائل ایران هم جزو مسائلی هستش که دغدغه جامعه بین‌المللی و خبرگان از حقوق بشر هست، ایران هم بارها و بارها پرداخته شد توسط نماینده‌های دولت‌ها. از جانب اتحادیه اروپا لهستان صحبت کرد و به تمام موارد دستگیری‌ها، بازداشت‌ها در ایران اشاره داشت. نماینده آمریکا صحبت کرد، به دستگیری آقای موسوی کروبی اشاره داشت و ابراز امیدواری از اینکه در اجلاس بعدی که آقای شهید حضور خواهند داشت، دستاورد خوبی داشته باشه. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا بودند، حالا بعضی‌ها به مسئله ایران پرداختن و یا بعضی نپرداختن، ولی اونهایی که نپرداختن خودشون رو متعهد اعلامیه عمومی اتحادیه اروپا که لهستان مطرح کرد دونستن و قلمداد کردن، ولی بعضی‌ها به طور مشخص بگن علاوه بر اون
این کشورها به طور مشخص چه نکاتی رو مطرح کردند؟
فرانسه اشاره بر این داشتش که باید ایران حتما با آقای احمد شهید همکاری داشته باشه. اتریش در مورد وضعیت بهائیان صحبت کرد. نروژ، شخص 17 ساله‌ای که در ملأ عام اعدام شده بود، ازش یاد کرد و چک به مسائل مختلف از جمله دستگیری و زندانی بودن خانم ستوده و آقای عبدالفتاح سلطانی اشاره کرد.
آقای نایب هاشم، سازمان‌هایی که از طرف ایران اومدن کی صحبت خواهند کرد؟
ابتدا کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر هستند موضع گیری خواهند کرد که امروز در واقع به این بخش اختصاص داشت. فرانسه تنها کشوری بود که ناظر شورای حقوق بشر هست و فرصت پیدا کرد که صحبت بکنه. فردا ابتدا کشورهای دیگر صحبت خواهند کرد، به شمول جمهوری اسلامی که مقام نظارت رو داره در شورای حقوق بشر، همچنین سازمان‌های غیر دولتی که مقام نظارت دارن، مشاور شورای حقوق بشر هستن، از جمله سودوین که من از جانب اونها هستم، موضوع گیری خواهد کرد. و علاوه بر اون، خب به خاطر وضعیتی که بهائیان دارن، خانم دایان علایی نماینده جامعه بهائیان در این بخش سخنرانی خواهد کرد. یک تشکل غیر دولتی که نسبتی هم با آقای احمدی نژاد دارن، نمایندگانش فکر می‌کنم سازمان نخبگان ایرانی همچین اسمی هم برای خودشون برگزیدن، فردا اعلام موضع خواهند کرد در شورای حقوق بشر. جالبه که ببینیم موضع اینشون چیه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
و اما در این ایستگاه پایانی این مجله شبانگاهی سری هم به سوریه خواهیم زد، جایی که سفیر آمریکا در اون هشدار داده در صورت ادامه سرکوب تظاهرات اعتراض‌آمیز در آن کشور ممکن است جنگ مذهبی درگیرد. از سوی دیگری هم معترضان سوری خود را برای تظاهرات فردا جمعه آغاز می‌کنند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
رابرت فورد سفیر آمریکا در دمشق از در گرفتن جنگ مذهبی در سوریه در صورت ادامه سرکوب تظاهرات اعتراض‌آمیز در این کشور هشدار داد. بیش از 6 ماه از آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه می‌گذرد. خواست اعتراض‌ها سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. به گفته سازمان ملل متحد، سرکوب اعتراض‌ها توسط نیروهای امنیتی و ارتش تا کنون دست کم 2700 کشته بر جای گذاشته. رابرت فورد در گفتگو با خبرگزاری رویترز تظاهرات در سوریه را یکی از مسالمت آمیزترین اعتراضها در جهان توصیف کرد و گفت که بشار اسد با افزایش سرکوب خونین این تظاهرات کشور را در آستانه جنگی مذهبی قرار داده است. اکثریت مردم سوریه سنی مذهب هستند، اما اقلیتی علوی مذهب در این کشور حکومت می کند. سفیر آمریکا در دمشق همچنین به نشانه‌های از چند دستگی در طایفه علوی که اسد به آن منتسب است اشاره کرد. از سوی روزنامه سوریه الوطن گزارش داد که سفارت آمریکا در دمشق به ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه برای حضور در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ویزا نداد. این نشست قرار است در نیویورک برگزار شود. از سوی دیگر رویترز در گزارشی از فلج شدن صنعت نفت سوریه در اثر تحریم آن از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا خبر داد. معترضان سوری در هفته‌های اخیر چندین بار خواستار حمایت‌های بین‌المللی در برابر سرکوب نیروهای امنیتی شدند. آنها حتی نام یکی از جمعه‌های اعتراضی خود را جمعه حمایت بین‌المللی نامیدند. هیثم الماله حقوقدان و از معترضان برجسته سوریه که به تازگی از کشورش خارج شده و همینک در دوحه پایتخت قطر به سر می‌برد، در کنفرانسی خبری در این باره گفت: ما دخالت نظامی را نمی خواهیم. ایجاد مناطق امن باید از راه سازمان ملل متحد صورت گیرد، نه ناتو. ما دخالت کشورها را نمی خواهیم. ما خواستار حمایت سازمان ملل هستیم. در تحولات میدانی، فعالان سوری از یورش نیروهای امنیتی به منازل و بازداشت ده‌ها تن در مناطق المسیفره و بصره‌الشام در استان جنوبی درعا خبر دادند. آنها به دنبال نیروهای جدا شده از ارتش هستند. در حمص، بیمارستان ملی این شهر به وسیله تانک‌ها گلوله باران شد. شرک‌های حومه حمص نیز شاهد یورش نیروهای امنیتی بود. روستاهای منطقه جبل الزاویه در استان ادلب نیز صحنه یورش نیروهای امنیتی بود. مدارس در این منطقه محاصره شد و شماری از دانش آموزان بازداشت شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از فعالان سوری گزارش داد که نیروهای امنیتی و ارتش در حال آماده شدن برای یورش به شهرهای بزرگ از جمله حمص، هما، درعا و ادلب هستند. این اقدام شامگاه تظاهرات اعتراض‌آمیز در روز جمعه صورت می‌گیرد که معترضان آن را جمعه وحدت اپوزیسیون نامیدند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
و پس از این گزارش از سوریه، کم کم به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هم نزدیک می شویم. تلفن رادیو فردا رو که اعلام کردیم، اما اگر که می خواهید به جاش اسمس بزنید، اسمس گیر رادیو فردا شمارش هست 20420-603-8741-50. با ما در تماس باشید، نظرتون رو درباره اخبار و گزارش های ما، خصوصا اخبار امروز، سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد، با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این ساعت از پنجشنبه شب همواره همراه ما مانده اید. شب خوش.